بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الرابع في عقد المدينة وعقد البيت وهو النكاح والسنن الكلية في ذلك. در واقع شیخ اواخر کتاب دیگه خلاصه تمام بخش‌های فلسفه را غیر از ریاضیات اینجا گنجانیده. اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدن و تمام اینها را در دو سه فصل آخر کتاب اینها را به طور اجمال و فهرستوار ذکر فرموده. در این فصل هم مسئله سیاست مدن را مطرح فرموده و هم تدبیر منزل را، چون مطالب پیچیده مشکلی نداره تدریجا روش میخونیم، اگه جای احتیاج به توضیح داشت عرض میکنم. در فصل گذشته اثبات کرد که برای جامعه یک قانون گذاری لازم است که برای رفتار مردم ضوابطی تعیین کنه و این خدای متعال باید چنین قانونگذاری که عبارت است از نبی صلی الله علیه و آله مبعوث بفرماید. از این راه شیخ اثبات نبوت کرد. حالا به دنبالش می‌فرماید این نبیی که مبعوث میشه چه کارها می‌بایست بکنه. در درجه اول فرمود باید مردم با خدا و معاد آشنا کنه و عباداتی هم مقرر کند که مردم با تکرار اون عبادات ایمانشون تقویت بشه و همیشه به یاد خدا و به یاد معاد باشه. حالا راجع به مقررات اجتماعی میخواد صحبت بفرماید. فیجب ان یکون القصد الاول لسان فی وضع السنن و ترتیب المدینه الا اجزاء ثلاثه. راجع به قانونگذار که میخواد برای مدینه و جامعه قانونگذاری کنیم، باید مدینه را در سه قشر ملاحظه کنیم. برای مدینه سه دسته، سه گروه اینها را مرتب کنیم. اول قصد سان یعنی قانونگذار. در وضع قوانین و ترتیب مدینه باید بر سه جزء باشه: المدبرون و صناع و الحفظه. یه دسته کسانی هستند که تدبیر کارها رو میکنن و باید سیاست گذاری کنن، باید مسئولیت تدبیر جامعه رو به عهده بگیرن و کار خاص دیگری به عهدهشون نباشه تا فارغ البال بتونن به تدبیر امور جامعه بپردازن. یه دسته هم صناع هستند که اینجا صناع را شیخ به معنای عام میگیره. همه کسانی که در جامعه کار میکنند و کار تولیدی دارند به اصطلاح، اینها را صناع حساب میکنند. و یه دسته هم حفظه، کسانی که باید حافظ امنیت مدینه، چه قوای انتظامی داخلی به اصطلاح و قوای نظامی که مدافع از دشمنان میشن، حفظ امنیت جامعه بکن. نکته مهمی که هست اینجا که در کلمات پیشینیان کمتر به این نکته توجه شده، اصرار شیخ بر اینه که همه این گروه ها باید یک ترتیب منظمی داشته باشند و یک مسئولی داشته باشند به ترتیب سلسله مراتب. رئیسی داشته باشند، این رئیس مرعوسینی داره در رتبه اول، هر کدام از این مرعوسین رئیس یک گروه دیگری هستند. این هرم سلسله مراتب را می‌فرماید باید حفظ بشه و طوری ترتیب داده بشه که در جامعه هیچ فرد بیکاری وجود نداشته باشه. و این یرتب فی کل جنس منهم رئیسا یترتب تحته رؤسا و یلونه. هر یک از این ستا مدبرین و حفظه و سنا یه رئیسی باید داشته باشن، زیر دست او باز رؤسایی باشن که تالی تل به او هستن. باز یترتب عنهم رؤسا و یلونه هم، به دنبال اونها باز یک رؤسای دیگری در درجه پایین تر باشن. الا ان ينتهي الى افناء الناس، تا برسد به توده های مردم. افنا را گفتند. این البته به اصطلاح شبیه تره، وقتی میخوان بگن دیگه پایین ترین طبقات مردم که اسم و رسم مشخصی ندارن میگن افنا الناس. گفتن افنا جمع فن و فن یعنی کسی که انتصاب به یک شخص خاصی یا گروه خاصی نداری. این کارها را باید شخص قانونگذار سان در جامعه انجام بده تا اینکه فلا یکون فی المدینه انسان معطل لیس له مقام محمود، تا در جامعه یه انسان بیکاری که یک مقام و منصب مشخصی نداره یافت نشه. هر کسی باید مقام مشخصی داشته باشه، معلوم میشه چه کاره است. بل یکون لکل واحد منهم منفعت فی المدینه، باید هر کدام از افرادی که در جامعه زندگی می کنند یک نفعی به جامعه برسونند در یکی از این سه بخش. و این یحرم البطالت و تعطل، قانونگذار باید بیکاری و ولگردی را اینا تحریم کنه، اجازه نده کسی بیکار در جامعه بگرد. و ان لا یجعل لأحد سبیلا الى ان یکون له من غیره الحظ الذی لا بد منه للانسان، کسانی که سربار دیگران هستند و احتیاجاتی را که باید هر انسانی داشته باشه میخوان از دیگران تأمین کنند، قانونگذار نباید اجازه بده که چنین کارهای انجام بگیره. ان لا یجعل لأحد سبیلا، برای هیچ کس راهی نگذارد به سوی این که یکون له من غیره الحظ الذی لا بد منه للانسان، اون بهره‌ای که برای هر انسانی ضرورت دارد این را از غیر بگیرد، یعنی سروار دیگری بشه. و تکون جنبته معافات لیس یلزمها کلفتون، و کارش این باشه که یه عافیت طلب و بیکار و تن پرور باشد و هیچ کلفت و مشقتی برای او نباشد، یعنی ول بگرده و نونه مفت بخوره. اجازه نباید بده که یه همچه کسی در جامعه پدید بیاد. فإنها اولا یجب ان یردعهم کل در رد، چنین افرادی که میخوان مفخور باشند و بگردند و از دیگران سربار دیگران بشن، اینا رو باید به کلی ردشون کنه و بازشون بذاره از این کار و اجازه نده که چنین کارایی بکنه. فإن لم یرتد او، اگر شما قبول نکردن که به کار حسابی دست بزنند و اینها، باید از شهر بیرونشون کنیم. فإن لم یرتدعوا نفاهم من الارض، نفی بلدشون کنیم، تبعیدشون کنیم. مگر این که اون کسانی که تن به کار نمیدند واقعا عذری دارن، مریض هستن، زمینگیر هستن، مشکلاتی دارن که نمیتونن کار بکنن، اونها حسابشون جداست، اونها باید خود جامعه متکفل مخارج اونها بشه و باز قانونگذار برای اونها حقی تعیین کنه. فا این کان السبب و فی ذالک، سبب این که یک کسی کار نمی کند، مرضن او آفتن، افرد لهم موضعن یکون و فیه امثالهم، یه جای معین کنه، یه آسایشگاهی برای کسانی که نمیتونن کار بکنن، همه اونها در اونجا باشن، همه مثل هم باشن، فکر نکنن که دیگران فکر نکنن اینا میتونستن کار بکنند و نمی کنن. چون اگر توی مردم باشند و کار نکنن این سرایت میکنه به دیگران، اما یه جای مشخصی باشه که اینا مال افراد ضعیف و ناتوان هست که کسی به اینها خودشون نمیتونن کار بکنن، همه میدونن که همه مثل همن. و یکون علیهم قیمون، ما که سرپرستی داشته باشن که به عمرشون رسیدگی کنه و نیازهای زندگیشون رو تأمین کنه. و یجب ان یکون فی المدینه وجه مال مشترک، مدینه باید یه بیت المالی داشته باشه که مصارف عمومی که چیز شخص خاصی عهده‌دار اونها نیست و نفعش عاید جامعه میشه، یا مصارفی است که به عهده جامعه خواه ناخواه آمده باید از این محل تأمین بشه. بعضه، حالا از کجا این بیت المال تأمین بشه، از کجا خزانه مملکت پر بشه؟ بعضه من حقوق تفرض على الارباح المكتسبه والطبيعيه، یه مقدار باید مالیات بگیره، یک از ارباحی که مردم میبرند، سودهایی که مردم از کسب و کارشون میبرند یا از طبیعت میبرند، از جنگل، از صحرا، از جای دیگری، بالاخره سودی که مردم میبرند، از این سود باید سهمی قانونگذار معین کند برای مساله مشترک جامعه. کثمرات و نتاج، اون ارباح طبیعی مثل رب، یه وقت ربح یک صنعتی است، هنری است، یه وقت ربح طبیعی است، از میوه های جنگل ها میچینند یا مثلا از هیزم بیابون میچینند، کار میکنند، ولی بالاخره از میوه های طبیعی استفاده میکنند، از دستاوردهای طبیعت بهره میبرند. اینها هم حتی باید مالیات بدن. این یک قسمت از بیت المال از این راه مالیات بر ارباح مکاسب تأمین میشه. و بعضه یفرض عقوبتن، یه مقدارم جرائم مالیست، کسانی که تخلفاتی میکنن جریمه مالی براشون تعیین میکنن، این جرائم مالی هم به بیت المال برمیگرده، باز صرف مساله مشترک جامعه میشه. و بعضه یکون من اموال المعاندین للسنه و هو الغنائم، اگر یه عده‌ای معاند با جامعه پیدا شدن، جنگیدن و غنایم از اونها به دست آمد، اون غنایم هم باز به بیت المال ملحق بشه. و یکون ذلك قدتا لمصالح مشترکه، این پولایی که جمع میشه از راه‌های سگانه‌ای که گفتیم، اینها همه جمع میشه و وسیله ایست برای توشه ایست برای مصالح مشترک جامعه. و ازاحتن لعلت الحفظه الذین لا یشتغلون به صناعتین، اون کسانی که قوای انتظامی و نظامی کشور هستند و نمیتونن کار بکنند، خب اونا باید هزینهشون تأمین بشه، اونا از همین راه ها باید تأمین بشه. و نفقتن علی الذین حیل بینهم و بین الکسب به امراض و زمانات، کسانی که از کسب و کار واموندن به واسطه مرض یا زمین گیر شدن، اینها هم زندگیشون از همین بیت المال تأمین میشه. بعد میفرماید که بعضی مردم، این یک نظر چیزیست، نظری که از دیگران نقل میکنه، گفتن اگه یک کسایی هستن که اینا امیدی نیست بهبود پیدا بکنن و روزی یک عضو مفیدی برای جامعه بشن، خب اینا رو دست به سرشون کنه، سربه نیستشون کنه. و من الناس من رعا، مثل حکومت کمونیستی معمولا اینجور بود، پیره مردا یا مریض هایی که دیگه کاری ازشون نمی اومد، اینا را میفرستن سیبری یا دست سرشون میکردن تو بیمارستان ها مثلا، یا آمپولشون میزدن خلاصشون میکرد. من الناس من رعا قتل المیعوس من صلاحهی من هم، اگر کسی مایوس هستند از این که بهتر بشه، اونها قائلند به اینکه اینا رو باید بکشن. مییوس، این را چون مییوس غلطه، ما اینطوری که ما استعمال میکنیم میگیم مییوس، این غلط مشهوره. المییوس من صلاحهی، اونهایی که یأس از بهبودشون حاصل شده، اینها را گفتن بعضی قائلند که اینا رو باید بکشن. اما شیخ میگه و ذالک قبیح، این کار زشتی است که انسانی مدتی برای جامعه زحمت کشیده و عضو مفیدی بوده، حالا که بدبخت شده این را بگن سربنیستش بکنه. و اینا معونشون اونچنان نیست که جامعه را به زحمت بیانده بود و اجحاف و ظلمی بر جامعه بشه. فإن معونتهم لا تجهف بالمدینه، یه قلیلی هستند میشه زندگیشون را از درآمدهای جامعه تأمین کرد و اونا را به زندگیشون احترام گذاشت. فا این کانه، بعضی از همین ها هستن که ممکنه خیش و قومای پولداری دارن، مکلفشون کنند که اونا هزینه‌شون رو بدن بپردازن. ما هم در شرع هم به عنوان واجب شرعی تکلیفی چنین چیزهایی داریم که اقربا، ارهام یا والدین، کسانی که زندگیشون نمیتونن اداره کنن، باید دیگران واجبه که بهشون بپردازن. و غیر از خمس و زکات و این حرفا واجبات مالی دیگری داریم ما. فان کان لامثال هؤلاء من قرابته من یرجع الى فضل استظهار من قوته، اگر امثال اینجور اشخاصی که زمین گیر هستند یا خودشون نمیتونن زندگیشون رو تأمین کنن، از قرابتشون کسی باشد، در میان خیشاوندانشون کسی وجود داشته باشد که یرجع الى فضل استظهار من قوته، یعنی بیش از قوت خودش بتونه به دست بیاره. فرض علیه کفایته، کفایت این اشخاص زمینگیر را به عهده او میگذارن. یه مسئله دیگری، اینها مطالبی است که فهرستوار ذکر میکنه، اینا هر کدوم باید یک فصل علاهده برایش ذکر بیان بشه و مورد بحث و گفتگو قرار بگیره، ولی ایشون خواستن که این کتابشون از فهرستی از این مسائل خالی نباشه. میفرمان این که گفتیم جرائمی برای دیگران تعیین میشه یا غرامتی از کسی گرفته میشه، این غرامت اینجور نیست که حتما باید بر جنایت‌های عمدی باشید. گاهی یک جنایت‌هایی که واقع میشه ولو من غیر عمدن خطأن هم که هست، اینا باید غرامتش را بگیرن. فرض کنید کسی میخواسته خدمتی بکنه ولی موجب این شده که مالی از کسی را تلف بکنه، یا خواب بوده پاش خورده مثلا به یه چیزی شکسته، قیمتی بوده از بین رفته مثلا، ولی این جور چیزهایی که از روی خطا هست همه‌شو از صاحب این جنایت نباید گرفت، این مقدارشو باید به فیش و قماش تقسیم کرد. ما دیه بر عاقله داریم، این باز شبیه همچینه. احتمال قوی داره که همه اینها رو شیخ از فقه اخذ کرده باشه و به یه صورتی اینجا درج کرده. و الغرامات کلها لا تسن علی صاحب جنایت ما، همه غرامت ها را نباید بر صاحب جنایت تحمیل کرد. بل یجب ان یسن بعضها علی اولیائی و ذویه، یه مقدار از این غرامت ها را باید به عهده اولیاء جانی یا خیش و قوما و نزدیکانش گذاشت. اشاره میکنه که چرا به اینا بپردازند. الذین لا یزجرونه ولا یحرسونه، اگر یه آدمی بوده که بیباک بوده چرا اینا رو بهش نمیرسیدن که نگذارن دست به جنایت بزنه و لاوبالی بشه، یا اگر اتفاقی شده چرا مواظبش نبودن، مثلا کسی تو خونشون خوابیده بود مواظبش نبودن که یهو نقلت پارو بزنه مثلا به یک گلدون خیلی قیمتیه فلان کریستال مثلا. و یکون ما یسن من ذالک علیهم مخففا فیه بالمهل للمطالبه، این چیزایی که برای این غراماتی که تعیین میشه، اونجاهایی که از روی خطا سر زده، اینا رو باید یک تخفیفی درش قائل شد، مهلتی براش تعیین کرد، فوراً این شخصی که جنایت کرده و خلاصه مرتکب چیزی شده که باید غرامت بپردازه، این رو نباید بهش فشار آورد که همین الان یالا فوراً بده، باید این مقداری مهلت بهش داد، قسط بندی کرد خلاصه که تا تدریجاً بپردازه، زیاد بهش فشار نیاد. و یکون و ذالک فی جنایات تقع و خطأن، اون جنایاتی که از روی خطا واقع میشه باید مهلت داد، تخفیف داد. فلا یجوز اهمال و امرها مع وقوعها خطأن، چون خطأن واقع شده نمیشه گفت که حالا که خطأن واقع شده پس هیچی، این موجب سهو‌انگاری میشه. باید به هر حال غرامت این جنایت خطأی را گرفت، ولی باید با مراعات و با تخفیف و اینها باشه که خیلی هم سنگین نیاد بر صاحب جنایت، نه سیخ بسوزه نه کباب، نه حق طرف به کلی از بین بره که حالا جنایت خطایی بهش واقع شده، و نه به این که از روی خطای کاری کرده روش خیلی بهش فشار بیاد، بگیرن ازش اما با مهلت و با تخفیف. و کما انه یجب ان تحرم البطالتون كذلك یجب ان تحرم الصناعات التي يقع فيها انتقالات الاملاك، میگه خیلی همینطور که گفتیم بیکاری نباید تجویز بشه، کارهای مضر هم باید ممنوع باشه، مثل قماربازی، مثل رباخاری، اینهایی که از نظر اقتصادی برای جامعه ضرر داره. بدون اینکه کسی کاری کرده باشه، کار مفیدی انجام داده باشه، پول دیگری را تملک بکنه، این کار غلطی است، اکل مال به باطله. اینها هم را باید قانونگذار ممنوع کند. همچنان که لازم است بطالت و بیکاری تحریم شود، همچنین لازم است که اون صناعاتی که یقع و فیها انتقالات الاملاک اول منافع من غیر مساله، در این صناعت ها، در این کارهایی که انجام میگیره، نقل و انتقال املاکی حاصل میشه یا نقل و انتقال منافعی بدون اینکه مصلحتی در کار باشه در مقابل اون منفعت. من غیر مصالح تکونو به ازائها، نقل و انتقالاتی حاصل میشه، پول یکی از جیب یکی در میاد بدون اینکه مصلحتی عائدش بشه. و ذالک مثل قمار، فإن المقامر يأخذ من غير أن يعطي منفعة البتته، قمارباز پولی از کسی میگیره بدون اینکه چیزی به طرف بده. بل يجب أن يكون الآخذ آخذا من صناعة يعطي بها فائدة تكون عوضا، اگر بناس پولی از کسی بگیره باید چیزی را بگیرد که در مقابلش فایده ای به طرف میده. ولی یجب ان یکون الاخذ، اون کسی که پولی را از کسی میگیرد، آخذن من صناعته، این پولش را از راه یک صناعتی به دست بیاره و بگیره که در اون صناعت فایده‌ای به طرف مقابلی که پول از جیبش در میره برسد، تکون و عوضن در مقابل اون فایده‌ای که بهش میرسونه این پول ازش بگیره، نه اینکه بدون اینکه فایده‌ای بهش برسونه پول از جیبش در میره. حالا این عوض مختلفه، ممکن است یه شیء عینی باشه، جوهری باشه، ممکنه منفعتی باشه، ممکنه یه چیزی باشه که جنبه اعتباری داره. اما عوضن هو جوهران او عوضن هو منفعتان او عوضن هو ذکرون جمیلون، مثل خوشش میاد که مثلا نامنی که داشته باشه، سردر مثلا فلان ساختمانی اسم اون باشه و این به هر حال اوغلاییت داره که این کسی که داره این کار میکنه، این هنر را میکنه و نام ای را ثبت میکنه، در اینجا در مقابلش چیزی به جیب طرف نمیره، ولی همین نام نیکش که باقی میمانند این ارزش اوغلایی داره در جامعه، این را براش ارزش قائل هستن. او غیر ذلک من ماهی معدودتون فی الخیرات البشریه، چیزهایی که در جامعه انسانی اینها را خیر حساب میکنن و براش ارزش قائل هستن. و كذلك يجب ان تحرم الصناعات التي تدعو الى اضداد المصالح، وقتی بنا شد اون صناعاتی که مصلحت ندارد تحریم بشه، به طریق اولا اون صناعاتی که ضرر دارد باید تحریم بشه، باید تحریم شود اون صناعاتی که تدعو الى اضداد المصالح، این صناعات دعوت میکند، منجر میشود به ضد مصلحت یا منفعت، مثل تعلم سرقه و لصوصیه و قیاده و غیر ذلک. اینجور چیزها را یاد دادن به دیگران این یه نوع صناعتی است، ولی این کار صحیح نیست، برای اینکه نتیجهش ضررهایی است بر جامعه. و تحرم ایضا الحرف التي تغن الناس عن تعلم الصناعات الداخله في الشركه، بعضی چیزها هست که اگر یاد بگیره طرف ضرری نمی کنه، ولی این باعث این میشه که وارد کارهای اشتراکی جامعه و مصالحی که نفعش به عموم جامعه میرسه دیگه نشه. مثلا هم مسئله رباخاری، بهش یاد بده که رباخاری چه جور است و محاسباتش رو یادش بده و اینا، این باعث این میشه که طرف دیگه وقتی دید که این سرمایه‌ش رو میتونه اینجوری به کار بیاندازه و بدون زحمت پولی به دست بیاره، دیگه نمیره دنبال کارهایی که همراهی و همکاری با مردم است و مساله مشترکی برای جامعه تأمین میکنه. و تحرم ایزن الحرف التي تغن الناس عن تعلم صناعات داخلت في الشركه. این تعبیرات شیخ و اینا از آشنا هستی دیگه باش. صناعاتی که داخل در شرکت هستن، یعنی صناعاتی است که در همکاری و همیاری مردم مؤثره، مردم مشارکت میکنن درش، تقسیم کاری انجام میگیره. یه وقت نه، یه کسی پولش اونجا همینجوری گذاشته بدون اینکه کاری انجام بده، هی سود میره روش. اگر این کارو یاد بگیره دیگه نمیره دنبال اون کارهایی که درش مشارکت و تعاون و همکاری لازمه، مثل المرابات. فإنها طلب زيادة كسب من غير حرفة تحصله. میخواد پول بیشتری به دست بیاره بدون این که کاری را، حرفه ای را تحصیل کند. و این کارت به ازای منفعت. درسته که این مفت مفت نیست، بالاخره طرف از این سرمایه او یک منفعتی به دست میاره و در مقابل اون منفعتی که از سرمایه او میبره این را، این ربح را میده. ولی این مانع میشه از این که صاحب سرمایه داخل کارهای مفید و فعال جامعه بشه. و تحرم ایضا الافعال التي ان وقع فيها ترخيص ادى الى ضد ما عليه بنا و امر المدينه. از اینجا شیخ یک کانالی میزنه به مساله خانوادگی و اجتماعی و اینها. یه کارهایی است که اگر انجام بگیرد اساس جامعه به خطر میفته. اساس جامعه و بقای جامعه به ازدواج است. اگر چیزی باشه که به ازدواج لطمه بزنه، به اساس جامعه لطمه زده. پس اون کارهایی که موجب این میشه که ازدواج به خطر بیفته، اونا هم باید تحریم بشه. تحریم شود افعالی که اگر ترخیصی در اونها داده شود، ادا الى ضد ما علیه بنا و امر المدینه، منجر می شود به چیزی که درست ضد مبنای جامعه هست. مبنای جامعه، بقای جامعه بر ازدواج و توالد و تناسله. اگه یک کارهای موجب شد که این راه مسدود بشه، خطر متوجه این راه بشه، این راه ها، این کارها هم باید ممنوع بشه. مثل از زنا و لواط الذي يدعو الى الاستغناء عن افضل ارکان المدینه. اگه این کارها تجویز بشه، بالاترین رکن جامعه که ازدواج باشه از بین میره. حالا میره سراغ مسائل ازدواج. ثم اول ما یجب ان یشرع فیه هو امر التزوج المؤدی الى التناسل. در این زمینش شارع قانونگذار باید مسئله ازدواج رو تشریع کند که موجب تناسل میشه. و این یدعو و الیه و یحرض علیه، نه اینکه اصلش را همین تجویز کنه، بلکه به صورت‌های مختلف مردم را وادار کنه به اینکه ازدواج کنن، ترغیبشون کنه، وسائل ازدواج رو تسهیل کنه و تشویق کنه مردم را که ازدواج کنه. فإن به بقاء الأنواع التي بقاؤها دلیل و وجود الله تعالی. اینجا یه مقداری نکته عرفانی هم رو شیخ بیان می‌کنه. به واسطه ازدواج است که نو باقی میماند و به واسطه بقای نو است که دلائل وجود الهی در عالم باقی میماند و مردم استفاده میکنند و توجه به خدا پیدا میکنند. بعد درباره ازدواج یک تأکیدی میکنه و اون این است که ازدواج نباید پنهانی باشه، ازدواج باید رسمی و علنی باشه، شهودی داشته باشه، همه مردم بفهمند. برای اینکه کسانی کارهای خلافی انجام ندن بعد بگن ما ازدواج کرده بودیم، بگن ازدواج کردید، همه باید بفهمن، بدونن چیه. به علاوه دنبال ازدواج مسئله میراث و اینها واقع میشه، وجوب نفقه هست. اگر یک امر علنی نباشه ازدواج و یک امر سری باشه فقط بین الاثنین، اگه فردا دعواشون شد، زنه بگه خرج منو بده، شوهر بگه نمیدونم خواستم بیگانه ای از من، باید یه چیزی باشه که معلوم باشه. این ازدواج حتما باید علنی باشه. و ان یدبر فی ان یقع ذلک وقوعا ظاهرا. ازدواج باید به طور ظاهر و علنی واقع بشه. لالا یقع ریبتون فی النسب، اولین ضرر ازدواج های مخفیانی این است که در نسب ریبهی حاصل میشه، شکی حاصل میشه که این ولد حلال است یا ولد زنا است. و به دنبال این مشکلات دیگری پیش میاد در مسئله ارث و اموال و اینها. فیقع به سبب ذالک خلل فی انتقال المواریث التي هي اصول الاموال. از اینجا ایشون گریز میذاره به مسائل اقتصادی. صحبت مال و اینها که شد، میره سراغ مسائل اقتصادی. میفرماید که اموالی که در جامعه وجود داره یک اصلی داره و یک فرعی. این که اصل یک مالی به دست یک کسی بیفته و مالک بشه راه‌های مختلفی داره. طبیعی ترین راهش وراثت، این که انهو به طور طبیعی از پدر به فرزند منتقل میشه و به ارحام نزدیک. ولی راه‌های دیگه هم هست، هبه هم هست، مثلا راه‌های دیگه هم هست که آدم به اموالی دست بیابه و بعد فروعی داره این اموال که با این اموال کسب و کار میشه و درآمد و سودی حاصل میشه. خب از مسئله نکاح گفت اگر علنی نباشه به موارث ضرر میزنه، موارث به اصول اموال ضرر میزنه که این اموال لابد من فی المعیشه. مسئله مهم نیست، ساده نیست. بگید حالا مال حالا چارشه برد چی به این یا نه چطور میشه؟ اینجا نمیشه زاهدانه فکر کرد. مسائل تدبیر جامعه باید با دقت بررسی بشه. مسئله مال لابد من از فی المعیشه. اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، قوام اجتماع به اموالتون اگه نداشته باشید زندگی نمیتونید بکنید. خب حالا المال از کدام، از اینجا کانال زد به مسئله اقتصاد. المال منه اصل و منه فرع. ول اصل اصول مال که سرمایه که ابتداعا به دست آدم میاد اینو میگه اصل. این یا موروث است یا ملقوط است، اتفاقا یه جایی پیدا کرده او موهوب و کسی بهش بخشیده. و اصح الاصول من هذه الثلاثه الموروث، از این سه اصل صحیح‌تر و طبیعی‌ترش وراثت است. فانه ليس بخت و اتفاق، اون شانسیه که حالا یه وقت آدم یه پولی جایی پیدا بکنه، یه گنجی بیاورد، یا مثلا حتی کسی بهش ببخشه یه پولی، اینا اتفاقیه. اما این به طور طبیعی است. پدری که از دنیا میره اموالش به طور طبیعی منتقل میشه به فرزندانش. بل علی مذهب کد طبیعی، این گویا یک روش طبیعی است. البته طبیعی 100% نیست، خب ممکنه برخلاف این مثلا بگن اصلا قانون است وجود نداشته باشه، یه چیز خلاف طبیعتی لازم نمیاد. اما کد طبیعی است. من پدر مادری که با هم زندگی میکنن با بچه هاشون، یکیشون از دنیا بره، این اموال به طور طبیعی در دست اون دیگری قرار میگیره. خب دوباره برمیگرده به مسئله ازدواج که سفارش کرده بود به این که ازدواج باید علنی باشه. یه مقدار باز ضررهای ازدواج های مخفی را میگه. و قد یقع فی ذلک اعنی خفاء المناکحات ایضا خلل فی وجوه اخرى، ضررهای دیگری هم داره. مثل وجه وجوب نفقت بعض علی بعض، وقتی خفی باشه اگر اختلافی بین زن و شوهر پیدا شد معلوم نیست که این واقعا حق نفقه داره یا نداره، اما علنی که باشه خب ثابت میشه حق زوج. و غیر ذلک مما اذا تأمله العاقل عرفه، وجوه زیادی هست از مصالح این که ازدواج علنی باشه که آدم عاقل وقتی فکر کنه میفهمه که چه منافعی داریم. بعد میره سراغ مسئله طلاق که آیا طلاقی باشه یا نباشه. میفرماید که باید سعی بشه که زن و شوهری که با هم ازدواج میکنن اینا ازدواجشون دوام پیدا کنه و با هم بسازن. ولی گاهی مشکلاتی پیش میاد که به طور کلی نباید راه طلاق را مسدود کرد. ممکنه واقعا اخلاقشون طوری باشه که با هم نسازن، یا بعد معلوم بشه که یکی از طرفین یه عیبی داشته که اون طرف نمیتونه تحمل کنه این عیب را، باید یک راهی برای جدایی وجود داشته باشه. و یجب ان یؤکد الامر ایضا فی ثبوت هذه الوصله، این نکاحی که یک نوع وصله است و یک نوع اتصال و پیوندی است که بین دو انسان واقع میشه، سعی بشه که این ثبات داشته باشه. حتی لا یقع مع کل نزقین فرقتون، یه مختصر ناراحتی که براشون پیش بیاد فورا از هم جدا نشن، یه جوری قانون طلاق باشه که به آسونی اینجور نباشه که تا از هم اوقاتشون تر شد بگه اون بگه من تو را طلاق دادم یا این بگه من اون تو را طلاق دادم، از هم جدا بشن. فیؤدی ذلک الی تشتت الشمل الجامع للاولاد و والدیهم، طلاق موجب این میشه که خانواده از هم گسیخته بشه و بچه ها بی سرپرست بشن، مزاری عائد خانواده بشه. یؤدی ذلک الی تشتت الشمل، این شم ترجمه فارسی تحت لفظی نداره، حالا اگرم داره من بلد نیستم، در عربی شتت شملهم یا شتو شملهم معناش این است که شتو شملهم معناش این است که اون اجتماع و پیوستگی که داشتند این از هم گسست، از هم گسستگی را تشتت و شم ترجمه میکنن، اینجور تعبیر میکنن. این معدی میشه به تشتت شمش از شمر الامر الجامع الجامع للاولاد و والدیهم، این جامعی که فرزندان را با پدر و مادر جمع میکرد و خانواده را به صورت یک واحد منسجمی در میآورد، طلاق موجب پراکندگی این جمع میشه. و الى تجدد احتیاج کل انسان الى المزاوجه، خب این تو که طلاق داد خب بی زن که نمیتونه بمونه، یا اون زن بی شوهر نمیتونه بمونه، دوباره باید برن مجددن این یکی همسر برای خودش پیدا بکنه، و این موجبه که هر روز کسی بخواد یه همسری پیدا بکنه مشکلاتی به دنبال خود خواهد داشت. و فی ذلک انواع من الضرر کثیرتون، این از یک طرف. یکی دیگه این که اساس خانواده روی محبته، محبت یه چیزی نیست که آنان پیدا بشه آنان هم از بین بره، محبت در اصل انس و الفت پیدا میشه، باید مدتی با هم انس بگیرند، عادت بکنند با هم تا محبت پابرجا بشه در میان یک افرادی. اگه بنا باشه که امروز ازدواج کردن فردای اوقات تلخی پیش اومد از هم جدا شدن، این محبت پایداری اصلا به وجود نمیاد، یا این در خودشون در این معرض چنین چیزی ببینن که هر ساعتی خواستن همچون با آسونی از هم جدا میشن، این زامنی دوام خانواده نخواهد داشت. ولأن اکثر اسباب المصلحه المحبه و المحبه لا تنعقد الا بالالفه، ممکنه آدم یک کسی را مثلا یه لحظه دوست بداره ولی این دوامی نداره. انعقاد محبت و پابرجایی محبت به این است که انس بگیرن با هم. ولی الفه لا تحصل الا بالعاده، با یه مرتبه دیدن الفت حاصل نمیشه، باید اعتیاد عادت بکنن به هم دیگه، یعنی تکرار بشه، طول بکشه مدت انسشون با هم. ولی عادت لا تحصل الا به طول المخالطه، آمیزش ممتدی باید داشته باشن تا ریشه های محبت در دل هر دو پاورجا بشه. خب حالا اگر بنا شد که ما اختیار طلاق را بدیم به دست زن، این بزرگترین ضربه را به بقای خانواده خواهد زد، برای اینکه زن خیلی احساسیه، زود تصمیم میگیره، زود هیجان پیدا میکنه، زود تحت تاثیر غضب واقع میشه. اگه بنا باشه او تصمیم گیرنده باشه در مورد طلاق، این هیچ خانواده ای بقا پیدا نمیکنه. هذا تأکد یحصل من جهت المرأة بأن لا يكون في يديها ایقاء هذه الفرقه. به خصوص در مورد زن باید تأکید کرد که ایقاء این فرقه یعنی طلاق به دست زن ابدا داده نشه. فإنها بالحقيقة واهية العقل، زن عقلش سسته، مبادرة الى طاعة الهوى والغضب، زود اطاعت هوس ها یا غضب ها میکنه. حالا تعبیر چیز محترمانه ترش این است که بگیم زن احساساتی تر، احساسش قوی تره. و یجب ان یکون الى الفرقة سبیل ما، ولی از طرف دیگه بالاخره نمیشه راه طلاق و جدایی هم رو مسدود کرد. و ان لا یسد ذلک من کل وجهین، نباید راه طلاق به کلی مسدود شوند. لان حسم اسباب التوسل الی الفرقه بالکلیه یقتضی وجوها من الضرر والخلل. اگر ما اسباب طلاق و جدایی را ریشه‌کن کردیم، از وجوه مختلفی از ضرر و اختلال را به همراه خواهد داشت. منها ان من الطبایع ما لا یعالف بعض الطباع، یکی این که اصولا بعضی طبیعت ها هستن که با یه طبیعت خاص دیگری نمیتونن بسازن. دو نوع اخلاق مختلف، دو نوع طبع مختلف هست بین این دو تا همسر که اینا ابدا نمیتونن با هم بسازن، کارش نمیشه بکنن، یک طبیعت خاصی دارن هر کدومشون. فکل وجته هدف الجمع بینهما زان الشر، هر چه بیشتر تلاش کنید که اینا با هم نزدیک بشن، بیشتر با هم بسازن، دوری بیشتر حاصل خواهد شد، بیشتر از هم متنفرتر میشن، چون وجه اشتراکی بینشون نیست. زاد الشر و نبو، نبو یعنی اشمئزاز و نفرت. و نقصت المعایش، هر چی آدم اصرار بکنه که بیشتر با هم زندگی کنن، عیششون منغص‌تر میشه. این یکی معنی، یکی از اختلالاتی و وجوه شری که در سد باب طلاق. و منها ان من الناس من یمنا به زوج غیر کفء ولا حسن المذاهب فی العشره، گاهی آدم مبتلا میشه به یک همسری که کفءش نیست، به قول امروزی ها همدیگر را نمیتونن درک کنن، ولا حسن المذاهب فی العشره، رفتارش در معاشرت خوب نیست. مذاهب اینجا منظور اعتقادات و اینا نیست، یعنی راه و روششو، سلوکشو، حسن معاشرت ندارن در رفتار، در رفتاراش. او به غیظ تعافه الطبیعه، یعنی یا یمنا به غیزن، مبتلا می شود به یک نقصی که طبیعت از اون نفرت دارد. فرض کنید مثلا یک کسی معروف، مثالایی که می زنن مثلا دهنش خیلی بدبو هست یا بدنش خیلی بدبوه، این همسرش نمی تونه اینو تحمل بکنه، خانه‌خوا ازش بدش میاد. فیسیر ذلک داعیتن الى الرغبه فی غیره، وقتی از این شخص بدش میاد ناچار میره سراغ یکی دیگه، توجهش به سوی دیگری جلب میشه. از شهوت و طبیعیتن، بالاخره این طبیعت که در اصل سرش بر نمیداره، این وجود داره، وقتی از این راه تأمین نشد، با این همسر نتونست زندگی بکنه، خانه‌خوا دلش متوجه فرد دیگری میشه. و ربما ادا ذلک الی وجوه من الفساد، همین هم ممکن است موجب فسادهایی بشه، موجب رفتارهای نامشروع سری بشه. و ربما کان المتزاوجان لا یتعاونان علی النسل، گاهی ممکنه همسرها توی باشن که از هم بچه دار نمیشن یا عمدن همکاری نمی کنن برای بچه داری، اما اگر اینا برن این یکی با یک همسر دیگری با و اونم با همسر دیگری، نه اونها مناسب باشه براشون بچه دار بشن و بتونن زندگی خانوادگی را با فرزندان خوبی ادامه بدن. فاذا بدل زوجین آخرین تعاونا، وقتی تبدیل بشن به دو زوج دیگر، اون وقت همکاری داشته باشن. فیجب ایضا ان یکون الی المفارقه سبیلون، از اون طرف گفتیم باید طلاق خیلی راحت حاصل نشه تا به زود به اندک چیزی از هم جدا بشن، از طرف دیگه هم سد کلی هم نباید بشه به خاطر این ضررهایی که داره. ولی که یجب ان یکون مشددن فیه، پس باید طلاق تجویز بشه اما خیلی داره سختگیری بشه. فاما انقص الشخصین عقلا و اکثرهما اختلافا و اختلاطا و تلونا فلا یجعل فی یدیه من ذلک شیئون. به هر حال اگه به هر صورتی ما بخوایم طلاق را تجویز کنیم، نباید اختیار طلاق را به دست اون کسی بدیم که انقصهما عقلا هست، عادتا عقلش کمتره، اکثرهما اختلافا بیشتر زمینه اختلاف درش بروز میکنه و اختلاطن قاطی میکنه، تلونن رنگ به رنگ میشه، از روزی از ساعتی یه حالی داره. اینها صفاتیست که عادتا در زنها بیشتر پیدا میشه. پس طلاق را به دست چنین کسی که زود تلون مزاج داره، حالی به حالی میشه، احساساتی میشه، زود حالش تغییر میکنه، کمتر میتونه به عواقب کارها بیاندیشه، به دست چنین کسی نباید داد. فلا یجعل فی یدیه من ذلک شیئون، بل یجعل الی الحکام. حالا اگه زن تقاضای طلاق داره، باید این زن به خودش اختیارش ندن، بلکه اینا واگذار کنن به یک حکمی که داوری که اون قضاوت کنه. حتی اذا عرفوا سوء صحبت تلحقها من الزوج الاخر فرقوه. اگر تشخیص دادن که واقعا اون رفتار اون همسر نسبت به این زن رفتار بدیست، اون وقت بینشون جدایی بیندازن. این از ناحیه زن. پس از ناحیه زن به واسطه این که زود تغییر حالت و تغییر مزاج میده، اینا نباید اختیارش رو به دست زن بدن، بلکه اگر زن تقاضای طلاق داره، باید ابتدا واگذار بشه به حاکم یا حکم یا داوری خانوادگی یا حکام رسمی، یعنی بره شکایت کنه تا رسیدگی کنن بهش. و اما من جهت رجل، اما از طرف مرد، اگر طلاق رو بدیم به دست مرد، مرد وقتی بخواد به طلاق بده، این مشکلاتی براش داره. اول مشکلش اینه که مهری را که به عهده گرفته باید بده، بعد هزینه عده نگه داشتن رو باید بده، یک جریمه های سنگ مشکلات مالی برای زن در برای مرد در بر داره. اما من جهت رجل فانه یلزمه فی ذلک غرامتون لا یقدم علیه الا بعد تثبت. طلاق رو به دست مرد بدیم با این شرایط اشکالی نداره، که به واسطه این که وقتی میخواد طلاق بده باید یک غرامتی بپردازه که اقدام به این غرامت نمی کنه مگر اینکه چاره اینا بشته باشه، کاملا تحقیق کرده باشه و ببینه راهش مناسب به همینه. و استصابت ذالک لنفسه من کل وجهن، نسخه مختلفه، و استصواب هم هست و استطابه هم هست، همش تقریبا یه معنا میده. این را خوش بدارد، ثواب بداند از ناحیه خودش، ببینه صلاحش هست که این پولم بده و جون خودش رو خلاص کنه. و مع ذلك، خب حالا اومد و اقدام کرد، من مهر را داد و خرج عده را داد و این حرفا و طلاق داد، در این حال باز باید یک راهی برای بازگشت بگذره. طلاق اول و دوم مثلا رجعی باشه، حالا اوقاتشون تلخ شده، مشکلات پیش اومد، بلکه بعدن پشیمان بشن و سر عقل بیان و بتونن با هم زندگی کنن. فل احسنو ان یترک للصلح وجه من غیر ان یمعن فی توجیهی. خیلی اصرار نکنن که وجهی برای صلح فراهم بکنن و تأکید کنن که این صلح بشه، برای اینکه باز همون مسئله این که هر روز طلاق بده و دوباره آشتی بکنه و اینها، باز راه باز میشه. یه راهی برای صلح باید قرار بدن، اما نه یه راه سر راست خیلی آسونی. در توجیه این راه، راه صلح، نباید خیلی امعان بشه، مبالغه نباید بشه. فیسیر سببن الى طاعت الطیش، اگه بنا باشه باز مرد ببینه که هر روزی میخواد طلاق میده، بعدم هر روزی میخواد آشتی میکنه، باز همین باعث این میشه که مطیع اون هیجانش بشه، به معنی اینکه آتش تر شد طلاقش بده، او حالا طلاقش دادی فردا دوباره آشتی میکنی. بل یغلظ الامر فی المعاودته اشد من التغلیظ فی الابتداء، در ابتدای ازدواج سختگیری هایی میشه، علاوه بر این در موقعی که میخواد مجددا ازدواج کنه یعنی بعد از طلاق باید سختگیری های بیشتری بشه. فنعم ما امر به افضل الشارعین، از اینجاست که به حکمت این حکم شرعی اسلام پی میبریم که اگر مردی زنش رو سه طلاق کرد دیگه نمیتونه باشه ازدواج کنه تا شوهر دیگری بیاد. فنعم ما امر به افضل الشارعین انها لا تحل له بعد از ثالثه، بعد از طلاق سوم، الا بعد ان یوطن نفسه على تجرع مضض لا مضض فوقه، مگر اینکه خودش آماده کنه که یک درد تلخی رو بچشه که دیگه بدتر از این نمیشه و اونه که ناموسش رو در اختیار دیگری قرار بده، ببینه که زنش با یه مرد دیگری برای ازدواج کنه و بعد ببینه. و خب اون چیه اون درد سخت؟ خب تمکین و رجل آخر من حلیلتی ان یتزوج، همسر خودش را در اختیار مرد دیگری قرار بده که باشه ازدواج کنه، به نکاح صحیح و یطعها به وطع صریح، و اون مرد داخل بستر این همسر او بشه به صورت صریح و علنی و بدون هیچ اشکالی. فانه اذا کان بین عینیه مثل هذا الخطب لم یقدم علی الفرقه بالجزاف، وقتی میبینه سر راه چنین مسئله مشکلی وجود داره به این آسانی نمیاد طلاق بده، اونم سه طلاقه بکنه. الا ان یصمم علی الفرقه التامه، مگر اینکه تصمیم داشته باشه که به کلی از این جدا بشه، اون وقت حاضر میشه که سه طلاقه بکنه. اون وقت اتفاقا بعدش پیش میاد که پشیمان بشه و کاملا با هم دوباره بخوان زندگی بکنن، تن به اون سختی و مرارت هم بده. او یکون هناکه تو این نسخه وکالتونه، ولی توی نسخه شاپ تهران رکاکتونه و ظاهرن اون بهتره و هر کدومش باشه خیلی سرراست نیست مثلا، یا اینکه یه اشخاصی باشن ضعیف العقل خیلی تا مصلحت و مفسده زندگیشون رو نسنجن، حالا اوقاتش تر شد سه طلاقه شد بعدم بگه خب حالا میره شوهر میکنه دوباره میگیریم، خیلی در بند مصالح و منافع چیز نباشه، در بند اینکه آبروش حفظ بشه اینا در بند این چیزا نباشه. فلا یرا بأسن به فضیحت تصحبها لذتون، درسته که حالا این یه رسوایی است که زنش بره همسر یه مرد دیگری بشه، ولی خب بعد میبینه باز لذتی داره و اینا میره زیر بارش میپذیره. چنین افرادی که رکیک هستن یعنی ضعیف هستن، ضعیف العقل هستن، اینا رو خیلی نمیشه روشون حساب کرد در قوانین اجتماعی، چنین راهی برای اونا باز باشه اشکالی نداره. و امثال ها اونا خارجون عن استحقاق طلب المصلحت لهم. بعد میپردازه به یک مسئله دیگری و اون تعدد زوجات. میگه از ناحیه مرد باید مرد یکی باشه، زن دوتا شوهر نمیتونه بکنه، برای اینکه درش اختلال در نسب واقع میشه، معلوم نیست که این فرزند از این شوهر است یا از اون شوهر و مشکلات دیگری پیش میاد، این مفاسدی را داره. اما از طرف دیگه یک مرد دو تا زن داشته باشه مشکلاتی داره، موجب حسد زنها میشه، اما حسدی امر شیطانی است، خب زن باید خودش رو اصلاح کنه، از این حسد حسدش رو رفع بکنه، مفسده اجتماعی به بار نمیاره. این است که تزویج این که یک مرد بیش از یک زن بگیره این اشکالی نداره، فی الجمله باید این راه برای این باز باشه. ولی از اون طرف که یک زن دو تا شوهر بکنه این صحیح نیست. ولما کان من حق المرأه ان تصان لانها مشترکتون فی شهوتها و دائیتون جدا الى نفسها. زن جاذبه بیشتری داره، مرد را به سوی خودش دعوت میکنه. البته این دعوت کردن دعوت اختیاری صریح نیست، منظور اینه که جاذبه زن برای مرد زیاده. و هی مع ذلک اشد انخداعا، در این حالی که این جاذبه را داره زن، زودم فریب میخوره. و اقل للعقل طاعتا، خودش هم خیلی زیاد تابع عقلش نیست، بیشتر تابع احساساتش. و الاشتراک و فیها یوقع و انفتا و عارن عظیما، اگر در یک زن دو مرد شریک باشن این یک ننگ بسیار بزرگی است. انفه تقریبا معنی آره. و هی من المضار المشهوره، این احتیاج به توضیح نداره که یک زن که بنابراشه دو شوهر داشته باشه چه مفاسدی برش با ترتب میشه. اما عکسش ول اشتراک و فر رجل لا یوقع آرن، اگر اینکه دو تا زن یه شوهر داشته باشن شریک باشن در مرد، این آری نیست، حسد است. ولی خب حسد هم یک عیب اخلاقی است، تبعیت شیطانه، اینو نباید در مساله اجتماعی لحاظ کرد. ول اشتراک و فر رجل لا یوقع آرن بل حسدن، و الحسد غیر ملتفتن الی فانه طاعتن للشیطان. فبالحریه، حالا که زن باید محفوظ باشه و یک شوهر بیشتر نداشته باشه و فقط زندگیش با شوهر خودش باشه، باید تستر داشته باشه تا کمتر مردان دیگه باش تماس پیدا بکنن و موجب این بشه که وسوسه بشه و مشکلاتی به بار میاد. فبالحریه ان یسن علیها فی بابها التستر و التخدر، باید پوشش داشته باشه. تخدر هم تقریبا همین معنی داره، مستور باشه، بعد با بدن اوریان توی مجامع مردها نیاد. فلذلک ینبغی ان لا تکون المرأة من اهل الکسب کالرجل، اگه زن بخواد مثل مرد بیاد آسیناش رو بالا بزنه و مثلا باز زیر پیرهنی بخواد بره کار بکنه و تو کارخونه یا جای دیگری، این مفاسدی برش مترتب میشه. این است که مرد نباید مثل زن آزادانه بیاد وارد کسب بشه در اجتماع. خب وقتی کسب نکنه پس زندگیش رو بشه، مرد باید زندگیش رو تأمین کنه. فلذا فلذلک یجب ان یسن لها، این به نفع زن باید این قانون انجام گذاشته بشه. ان تکفا من جهت الرجل، باید کفایت بشه از ناحیه مرد، مرد باید هزینه زندگیشو بپردازه. فیلزم الرجل نفقتها، الزام بشه بر مرد که نفقه زنش رو بپردازه. خب این یک بار سنگین میشه به دوش مرد که نفقه زن رو بپردازه. در مقابل چه حقی برای مرد در نظر گرفته میشه؟ همین حق که زن حق نداشته باشه به شوهر دیگری ازدواج کنه. لکن الرجل یجب ان یعوض من ذلک عوضا، حالا که نفقه زندگی زن رو میپردازه باید در مقابلش یه حقی براش منظور کرد. اون حق این است، هی انه یملکها و هی لا تملکه، او مال به اصطلاحی که خود شیخ هم به کار برده اینجا و اصطلاح فقه هاست، اون مالک بز است ولی زن مالک بز نیست. یعنی اون حق داره با یک زن دیگری ازدواج کنه ولی زن حق نداره با شوهر دیگه ازدواج کنه. منظور از ملک بز اینه. فلا یکون لها ان تنکه غیره و اما الرجل فلا یهجر علی فی هذا الباب، مرد را من نمی کنند از اینکه زن دیگری بگیره. گوی این که محدودیتی براش قائل میشن، میگن تا اون اندازه‌ای که میتونیم مثلا رعایت عدالت بکنیم زندگیشا تأمین بکنی، اینها یک عددی را به هر باید داشت تعیین بکنن، حدی را. ولی اصل این که با بیش از یک زن ازدواج کنه این نباید ممنوع باشه. و این حرم علی تجاوز و عدد لا یفی به ارضاء ما وراءه و یعوله، اون اندازه‌ای که بیش از حدی است که او را ارضا می‌کند، خب بالاخره یه مرد چند تا زن رو می‌تونه اداره بکنه دیگه؟ یه تعداد نامحدودی بگن حق داره 100 تا زن می‌گیره، 200 تا زن می‌گیره، خب پیداست نمی‌تونه اونا رو اداره کنه، ارضا نمی‌تونه بکنه. و یعوله و همینطور نمی‌تونه هزینه‌شون رو تحمل کنه. فیکون البضع المملوک من المرأه به ازا ازالک، این که من میگیم نکاح بضع المرأه هست، ملک بضع المرأه هست، تملیک بضع المرأه، این منظور اینه. منظور از تملیک بضع منظور جماع نیست. ولست اعنی بالبضع المملوک الجماع فان الانتفاع بالجماع مشترک بینهما، این لذتی است که بین اون دو تا مشترکه، بلکه ممکن است و حظها اکثر من حظه، حتی ممکنه بهره زن از جماع بیش از مرد باشه. ولی اقتباط و الاستمتاع بالولد کذلک، از این که هر دو بچه دار میشن و زندگی خوشی با هم دیگه داشته باشن، این هم مشترک بینشون، اینا که عوض نمیشه. این که بچه دار میشن با هم خوش هستن، از هم دیگه التزاز جنسی میبرن، اینا که امور مشترکی است. پس چی در مقابل اون هزینه نفقه مرد واقع باید بشه؟ اون که زن حق شوهر دیگری نداشته باشه. بل مقصود من اینه ان لا یکون الاستعمال حال غیره سبیلون، که هیچ مرد دیگری حق نداشته باشد با زن آمیزش کنه. آخر فصل هم راجع به اولاد صحبت میکنه که از این طرف باید والدین حقوقی دارن نسبت به ولد، باید اونها تأمین بشه، ولد باید احترام پدر مادر را نگه داره، احسان بکنه. از طرف دیگر هم هر یک از پدر و مادر وظیفه‌ای دارن که باید نسبت به فرزند انجام بدن. وظیفه زن که معلومه شیرزادن و حضانت و پرستاری و ایناست، وظیفه مردم اینه که نفقه زندگیش رو تأمین کنه. و یسن فی الولد یا یسن و انسان قانون گذار در مورد فرزند، ان یتولاه کل واحد من الوالدین به تربیه، هر یک از پدر و مادر نوعی باید قیام به تربیت فرزند کنه. اما الوالده فبما یخصها، شاید اگه یحضنها هم بود بهتر بود، به این که حضانت کند، یحضنها حضانت کند بچه را، اینجا یخصها هست. اون که مخصوص زن هست، خب شیر دادن دیگه به عهده مرد نیست، مرد نمیتونه شیر بده، همون کاری که زن خاص به خودش هست. اگر یحزنها بود شاید مناسب تر بود. ششم بله تحزنهو هست، بله یا تحزنهو، حضانت ظاهرا متعدی. فبما تحضنهو. و اما الوالد فالنفقه، وظیفه مرد این است که حالا که حضانتش نمی کنه و پرستاری بچه نمی کنه، هزینش رو بپردازه. و کذالک الولد ایضا یسن علی خدمتهما و طاعتهما، بچه هم حقوقی داره، وظایفی داره باید انجام بده، نسبت به مادر پدر مادر خدمت کند، اطاعتشون کنه، اکبارهما اجلالهما فهما سبب وجودهی. و مع ذلک فقد احتمل معونته، علاوه بر این که سبب پیدایش بچه هستند، زحمات زیادی برای بچه کشیدن، زحمت هایی که لا حاجت الى شرحها لظهورها. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.